بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الجهة الرابعة زوال الملچیه. بحث ما در ملچیت، احکام ملچیت رو در شخص اعتباری بررسی می‌کنیم. خب ملچیت احکام مختلفی دارست، اسباب تملچ داریم، اسباب تملیچ داریم، انتقال قهری داریم، یعنی یه وقت شما میخرید با خریدن مالچ میشید، یه وقت میفروشید تملیچ میکنید، یه وقت نه قهرن یه چیزی رو مالچ میشید، مثلا ارث میرسه به شما قهرن مالج میشید، اینو میگن انتقال قهری. یا مازاد عن الخمس، مازاد عن المعونه است، یک پنجمش قهرن منتقل میشه به امام معصوم و اون مستحقینش در زکات و خمس، اینا انتقال قهری هست. پس یه وقت تملچ، یه وقت تملیچ، یه وقت انتقال قهر، اینا همه احکام ملکیت. یکی از احکام ملکیت زوال ملکیت، انتقال قهری نیست، ملکیت اصلا از بین میره، زائل میشه. خب زوال ملکیت مثال میتونیم بزنیم، بله در شخص طبیعی مثلا یک نفر آزاد میکنه یک ملکی رو از مملوچ بودن، مثلا وقف میکنه، وقف تحریری. یه وقت وقف تحبیسیه، حبس میکنه ملکیت رو، میگه من این خونه رو وقف کردم به این اولادم و بعد اولادم تا آخر نسلم، هر کس میاد در خاندان من وقف اونه. اینجا تحریر ملکیت نیست، این حبس ملکیت، این غیر قابل فروشه، اما از جنبه اینجا ملکیت حبس شد. یه وقت نه تحریر ملکیته، مثلا میگه من این زمین رو وقف کردم به مسجد، اینم بازم غیر قابل فروش شد، اما اقتضاء مملوکیتش از بین رفت، چه غیر قابل ملک. ما دو نوع وقف داریم، دو صنف وقف داریم، وقف تحریری، وقف تحبیسی. در تحریری زوال ملکیت، ملکیت زائل شد، دیگه این زمین مالکش کسی نیست. مثلا کعبه رو میگن بیت عتیق، یعنی بیتی که آزاد از ملکیت. یکی از اسامی کعبه عتیقه. چرا میگن عتیق؟ آزاد از ملکیت. انسان با وقف هم میتونه بعضی مملوک ها رو آزاد از ملکیت کنه، بهش میگن وقف تحریری، این زوال ملکیت. این یه مورد. مورد دوم اعراضه، انسان از ملکیت اعراض میکنه. البته این مورد دوم محل اختلاف است، قبلا هم توضیح دادم. من مبلهامو میذارم بیرون، آیا این زوال ملکیت ایجاد میکنه یا نه؟ بعضی هم میگن مطلقا ایجاد میکنه این اعراض، بعضی هم میگن نه ایجاد نمیکنه، فقط حق تصرف میده به دیگران، اباحه تصرف. بعضی هم تفصیل قائل شدن، مثلا آقای خویی در موسوعش تفصیلاتی قائل شده که اعراض باید با شرایطی باشه و با اون شرایط اعراض زوال ملکیت میاره. مثلا در یک مکان دوری بذارم، اگر در یک مکان دوری گذاشتم اون موقع بعد زوال ملکیت حاصل میشه. یا تغییر بده متصرف اون اعراض شده رو، بیاد مثلا یک پارچه ای است، در اون پارچه مثلا ببرد و برای خودش لباس بدوزه، این وقت بله ملکیت برای اون منتقل میشه. خلاصه بعدا خواهیم خوند اعراض از زوال ملکیت میاره یا نه، یا اباحه تصرف میاره. اینم مورد دوم. مورد سوم تهاتر قهری بهش میگن. ببینید شما به من بدهکارید، مثلا 1,000,000 بدهکارید، بعد یک کاری انجام دادید، به ذمه شما 1,000,000 اومد نسبت به من، مثلا موبایل منو خراب کردید، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. میگه خب من به تو 1,000,000 بدهکارم، تو هم به من 1,000,000 بدهکاری، خود به خود تو ذمه منو مشغولی، مالک ذمه منی، منم مالک ذمه شمایم. نمیشه اینطوری، ذمه هایی که طرف مقابل همان بینشه، این تهاتر حذف و اضافه میشه، اینجا خود به خود مالکیت از بین میره، شما دیگه مالک ذمه من نیستی، منم مالک ذمه شما نیستم. اصطلاحا هم بهش میگن تهاتر، تهاتر قهری. خواهیم خوند دیگه آقا شما 1,000,000 بدهی منو بده، منم 1,000,000 بدهی شما رو بدم، دیگه نیست، ذمه ها در مقابل هم ساقط میشن و شما دیگه مالک ذمه من نیستی. روشن شد تا اینجا؟ این سه تا زوال ملکیت میاره. البته هر کدام یه بحثایی داره، علا فرض ما اینجا اینا رو شاید به خود ما یه مقدارش هم ما این فصل رو در اینجا باز نکردیم به این هدف که آیا اینها زوال ملکیت در شخص طبیعی میارن یا نه. یه مقدار بحث خواهیم کرد، بعضی اقوال و اشاره خواهیم کرد، اما اصل بحث ما اون نیست. اصل بحث ما این است اگر اینها در شخص طبیعی زوال ملکیت میاره، آیا در شخص اعتباری هم میاره یا نه؟ چون بحث ما احکام شخص اعتباری است در ملکیت. فعلا این فصل اول اینه دیگه، احکام شخص اعتباری در ملکیت. ایشون از اول شروع میکنه، میگه وقف رو بررسی کنیم. خب ما گفتیم دو نوع وقف داریم آخه، وقف تحریری، وقف تحبیسی. میگه خب فعلا یه مقدار کلی بحث کنیم، اصلا شخص اعتباری میتونه وقف کنه یا نه، امن از اینکه وقفش تحریری باشه تحبیسی باشه، اصلا این حقو داره، یا وقف مال شخص طبیعیه، مؤسسه نمیتونه وقف کنه. سه تا استدلال میکنه، سه تا وقت میاره برای اینکه با این ستفاج اثبات کند میشود مؤسسه هم وقف کنه. یکیش عموم اوفو بالعقوده، عموم المؤمنون در شروط همه، البته زمانی که وقف و عقد بدانیم، وقف و شرط بدانیم. من یه نکته بگم خدمتتون، بعضی ها وقف و ایگا میدونن، شرط نمیدونن، بجن وقف ایگا قبول نمیخواد. اگر وقف ایگا باشه آیا اوفو بالعقود شاملشه؟ اونجا هم یه اختلافی است. بعضی ها در آیه عقد و به معنای عهد معنا میکنن، اوفو بالعقود میگن اوفو بالعهود، به عهدهاتو. اگر اینطوری معنا کنیم ام از ایگا و شرط میشه، ام از ایگا و عقد میشه این کلمه عقود در قرآن، اوفو بالعقود، اون موقع مشکلی نداره. اما اگر اوفو بالعقود رو عقد رو به معنای اصطلاحی امروزی در مقابل ایگا معنا کنیم، وقف هم ایگا بدانیم عقد ندانیم، اون موقع اوفو بالعقود شاملش نمیشه. پس اینجا باید یک توضیحاتی در رابطه با خود وقف، ماهیت الوقف، ایگا و عقد، توضیحاتی در رابطه با آیه، تفسیر آیه، عقد به چه معناست در آیه، آیا شامل ایگا هم میشه یا نه، با این تبیین
اون موقع میتوانیم بگیم اوفو بالعقود شامل وقف است یا نه. در این کتاب به شکل خیلی اجمال گفته بناءً علی صدق العنوان بر وقف، بنابراین چه این عنوان عقد بر وقف صدق کن. همچنین در بحث شرط ببینید المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم. خب شرط یعنی چه؟ شرط رو دو دور بنا کرده. یک شرط یعنی التزام، یک معنای شرط یعنی التزام. با این معنا شرط بشه التزام، شروط ابتدایی هم شرطم. آقا من ابتداءً به شما میگم که من این کتاب رو به شما خواهم داد، اینم شرط درسته، تا وقتی که به قبض شما در نیاوردم مالک نیستی، ولی بر من واجب است المؤمنون عند شروطه. به همین خاطر شروط ابتدایی هم واجب الوفا میشه اگر شرط رو به معنای التزام بگیری، چنانچه بعضی از فقهای های معنا رو میکنه. بعضی از فقها مثل شیخ انصاری میگن نه، شرط یعنی التزام فی التزام، در داخل یک تعهد دیگری شما متعهد بشی. شما با من معامله میکنیم، بی من ماشینم رو به شما میفروشم، میدید به شرط اینکه این کتاب رو هم به من بدید، من هم میگم باشه. خب اینجا تملیک این کتاب جز شرط المؤمنون عند شروطه. اگر به این معنا شرط معنا کنیم، اون موقع وقف و شامل نیست، مگر اینکه وقف و عقد بدانیم. بازم عقدم بدانیم، عقد التزام است، صرف التزام فی التزام نیست، شامل نیست. اگر بیاییم التزام رو شرط رو به معنای مطلق الالتزام بدانیم، مطلق التعهد بدانیم، اون موقع بله این حدیث شریف المسلمون عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم شامل وقف هم میشه. به همین خاطر اینجا اجمالی گفته این بحث دیگر میطلبد، چه آیا شرط ما معنا، عقد ما معنا، آیا این دو بر عقد وقف صدق میکنه یا نه. اگر صدق کنه یکی از ادله ما اینه، عمومات و اطلاقاتی که مثل المؤمنون عند شروطه مثل اوفو بالعقود. اما دلیل دوم میگه ما دلیل دوم لزومی نداره به عناوین مراجعه کنیم، خود ادله وقف عام است، خود ادله وقف، نه عنوانهایی که بر وقف صدق میکنه مثل شرط و عقد، خود ادله وقف عام است، اعم است از شخص اعتباری و شخص حقیقی. اینم دلیل دوم. دلیل سوم سیره اوغلا است. آقا در سیره اوغلا فرقی بین وقف شخص حقیقی و وقف شخص حقوقی نیست. اصلا وقفیات از اسلام نیومده چه بگیم از اسلام باید دنبال تعبد باشیم. وقف قبل از اسلام هم بوده، به معابد هم وقف میکردن، به بت ها هم وقف میکردن. به همین خاطر وقفیات جزء زندگی انسان ها بوده. پس اگر اوغلایی باشه یک وقفی، میتونیم بریم سیره اوغلا بر وقف هست. الان میتونیم سیره اوغلا رو بیاریم در بحث شخص اعتباری. اما خب اینجا یه مباحثی میاد چه رسیدیم توضیح میدم. بله؟ عقد چه جور مدید؟ بله
شروط ابتدایی را در بر
بله حالا میگیره یا نه؟ حالا ما این همش دست آقای اثباتی نست میکنیم. شیخ انصاری میگه لغویون شرط رو به معنای التزام فی التزام معنا میکنن. اصلا شرط رو یک تعهدی در داخل تعهدی دید، نظریشون اینه. اما ظاهرا شرط
و اون چیزاش
یه مثلا ابتداءن شرط کنم میگه لازم الوفا نیست،
لازم شرطی.
آره
مثلا اوفو بالعهد
وفا به عهد،
اون امری که اونجا اون امر چیکار
میکنه؟
اون
امر
ظاهر در وجوده.
میگه نه عهدهای ابتدایی نه،
باید قول لغوی مثلا
عهد اگر متقابل باشه بله.
متقابل باشه داخل یه عقدی میشه.
نه متقابل
میدونم اون متقابل نیست، شما صرف ایجاب عهد بستید دیگه، عهد دیگه طرف قبول کنه یا نه، این میگه این عهد واجب الوفا نیست. بله از جز اخلاقیات. المشهور انه اندما الجهت الرابع زوال المنچیه. ربما تزول منچیت شخص طبیعی للمال. بعض وقتا مالچ بودن شخص طبیعی برای مال زائل میشه، ما زوال ملکیت بحث میکنیم من دون انتقال های لآخر، به دیگری هم منتقل نمیشه، زائل میشه ملکیت. و یتفق هذا الامر فی غالب الاحیان، در بعض از غالب احیان در اینها اتفاق میفته. چما یعنی در نهایی که فهرست میکنیم، التحریر، وقتی شما ملچو آزاد میکنی، چل وقف تحریری، خود اتکم اینطوریه دیگه، اتکم تحریره، برد آزاد کردنم از ملکیت خارج کردن دیگه، زوال ملکیته، ما انتقال ملکیت نیست. الاعراض، به همین خاطر ببینید در این کتاب نوشته التحریر، بعد مثال زده به چل وقف تحریری، وقف تحریری یکی از مصادیق تحریره، تحریر اهم، اتکم توز تحریر. اعراض و تخلی عن الملک، ممکنه ما اعراض هم جز چیز بدانیم، زوال ملکیت، این مبنایی البته. التهاتر القهری، تساقط قهری، حين يكون الشخص مدینا به مثل طلبه للدائن، زمانی که این شخص بدهکار است مثل اون طلبی که برای طلبکار هست، یعنی هر دو به هم طلبکارن. اون مقدار طلبی که داره از بدهکار، دائن یعنی بدهکار ببخشید، اون مقدار طلبی که از دائن داره همون مقدارم مدینه بدهکاره. خب سبب اول تحریر. المشهور انه عندما یوقف الشخص الطبیعی ماله، مشهور این است وقتی فردی مالش رو وقف میکنه، وقفاً تحریرین، نه وقف تحبیسی، وقف تحریری. چمالو اوقف ارزن للمسجد، مثلا مالی رو وقف میکنه برای مسجد. ففعله هازا، این کارش چه اتفاق میفته؟ مثل خرید و فروش نیست انتقال مال باشه، مثل ارث نیست انتقال قهری باشه، آزا مالهو موجب لخروج مالی ان ملکیته، این سبب میشه مال از ملکیت این فرد خارج بشه به کس دیگری هم وارد نشه، من دون ان ینتقل الی ملکیت شخص آخر. اینو اصطلاحا میگن زوال ملکیت. تحریر یکی از اسباب زوال ملکیت. خب به حل بحث ما این نیست، این دیگه در بحث شخص طبیعیه. هل یسه هازا من قبل شخص اعتباری، آیا شخص اعتباری هم این کارو میتونه بکنه؟ مثلا چمالو ارادت دوله او شرکت اعتباریه، دولت که مؤسسه اعتباری اراده کند وقف بعض اراضی ها لبناء مسجده، بعضی از زمین های خودش رو اراده کند وقف کنه برای ساختن مسجد، آیا این زمین ملکیتش زائل میشه نسبت به دولت، ملکیتش زائل میشه نسبت به مؤسسه یا نه؟ خب وقف دو نوع هست، ما یک کلیتی اول بحث کنیم ببینیم مثلا وقف در شخص اعتباری میاد. فبما ان وقف شخص اعتباری تارتن تحریریون و اخرى تملیکیون، تملیکی همان تحبیسی ها، حبس ملکیت، من به وقف میکنم به ملک این خاندان، این تو تملیکی به معنای حبس در ملکیت.
حبس ملکیت وقف چند ساله؟
بله
حبس وقف چند ساله، نه وقف مدت دار،
نه نه مدت دار نیست، وقف به خاندانه، وقف به عناوینه. ف فبما ان وقف شخص اعتباری مدت دارم یه نوع وقف تمدیدی. به خاطر اینکه وقف شخص اعتباری بعضی وقتا تحریریه، بعضی وقتا تحریری نیست، تملیچیه، انتقال ملکیت است و حبس ملکیت. و ان جهات البحث مشترکون فی القسمین، این جهت بحث ما که الان مطرح میکنیم در هر دو قسم مشترکه. اصلا ما میخواییم بگیم که اصلا شخص اعتباری قابلیت وقف کردن دارد یا نه، این جهت در هر دو مشترکه. سنجعل موضع البحث، ما موضوع بحث رو وقف شخص اعتباری قرار میدیم مطلقا، سواء اکان تحریری یا ام تملیچی. خب وجوه و صحت وقف شخص اعتباری، جهاتی که با اون وجوه میتوانیم اثبات کنیم وقف شخص اعتباری صحیحون. خب من گفتم سه تا وجه، سه تا دلیل. یمکن الاستناد الى عدت وجوه لتصحیح وقف شخص اعتباری. وجه اول گفتم بناییه، مبناییه، یعنی عموم و لزوم الوفا بالعقد و شرط، اوفو بالعقود المسلمون در شروطهم عامون. البته عامون، آیا این مورد ما هم از مصادیق این عام است یا نه؟ بناءً علی صدق عنوانین علی الوقف، بنابر این که عقد و شرط بر وقف صدق کنه. این وجه هم خب اینطوری استدلال میکنیم دیگه، بگیم الوقف و عقدون اوفو بالعهود میگه واجب الوفاه، واجب الوفا معناش این است که این وقف صحیحون، از وجوب وفا صحت انتزاع میکنی. روشن شد؟ الوجه ثانی، میگه وجه ثانی نه، به عناوین کلی کار نداریم، عموم و بعض الاخبار الوارده فی الوقف، اون بعضی از احادیثی که در وقف وارد شده اونا آمد. فاینا یمکن القول به شموله لوقف شخص اعتباری، ممکنه از این عمومیت این ادله استفاده کنیم بگیم شامل وقف شخص اعتباری هم میشه، مثل صحیحه صفاری که دو نوع نقل شده. این من صحیحه صفار رو بخونم خدمتتون. ببینید، ما رواه محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار انه كتب الى ابي محمد الحسن ابن علي عليه السلام. این صفار می نویسد به امام حسن عسکری فی الوقف، در رابطه با وقف. و ما روی فیه عن آبائی، اونی که از آباء امام حسن عسکری نقل شده، یا نزد میگه امام باقر اینطور فرموده، امام صادق اینطور فرموده، مثلا آیا اینا درستن یا نه. فوقع، امام در جواب این نامه توقی میفرماید. توقی یعنی با همون نامه زیلش مینویسه. یه وقت شما نامه جداگانه میفرستید با کاغذ جداگانه در جواب، اینو میگن مکاتبه. او کتبه، شما هم کتبه، در یه نامه جدا. یه وقت در همون سوالی که نامه چه سوال پرسیده، زیل اون کاغذ جواب میدی، چه همون سوال رو همراه با جواب به طرف میفرستی، اینو میگن توقی. فوقع امام حسن عسکری علیه السلام اینطوری توقی فرمودن، الوقوف تکون و علا حسب ما یوقفها اهلها. وقفها، وقوف جمع وقفه نه به معنای مصدره، وقفها بر حسب اونی که اهل وقفها وقف میکنن انشاءالله، یعنی هر طور وقف کردن به همین. این اهل الوقف عام است، شامل شخص اعتباری و شخص حقیقی میشه. وقفها بر حسب اهل وقف، هر کس وقف میکنه بر حسب او. یه روایت هم از همین صفار است، البته بعید این دوتا روایت باشن، یه دونه روایته، صفار بعید دوبار این سوال رو بپرسه از امام حسن عسکری،
با اون شخصیت علمیش. به همین خاطر اونجا اجمالا نقل کرده، اینجا تفصیلا نقل کرده.
ما رواه الشیخ به اسنادی یعنی محمد بن حسن السفار قال چطبتو الى ابی محمد، من با مخصوصا چه نامه است، نوشتم به ابی محمد یعنی امام حسن عسکری علیه السلام، اسأله عن الوقف الذي يصح، من از وقف صحیح پرسیدم، چه وقفی صحیحه، کیفه هو وقف صحیح چه جوریه. فقط بعد توضیح دادم بهش، فقط روایت شده ان الوقف اذا كان غیر موقت فهو باطل مردود على الورثه و اذا كان موقتا فهو صحیح ممضا. اگر وقف دارای وقت باشه داخلش باطله، وقت نداشته باشه، موقت نباشه باطله، چون وقف باطله به عنوان ارث برمیگردونم به ورثه. اما اگر موقت باشه صحیح و امضا شده است، یعنی اینا اینطور نقل میکنم، وقف باید موقت باشه، غیر موقتش باطله، زمان دار. الان توضیح میده، قال قومون، یه قومی میگه ان الموقت هو الذي يذكر فی، موقت اینه تعریفش، انه وقف على فلان و عقبه، این وقف است به فلانی و نسل او، فاذا انقرض انقرض، اگر وقفش این نسل منقرض شد، فهو للفقراء والمساكين الى ان يرث الله الارض ومن عليها. این وقف موقت، وقف موقت یعنی در نظر بگیرن انقراض رو، هم بگن منقرض شد به فقرا، موقت یعنی این، به چی وقف میکنید در نظر بگیرید چه ممکنه منقرض بشن، الا ان یرث الله، تا بعد بگو اگر منقرض شدم به فقرا و مساکین وقف میکنم تا قیامت، الا ان یرث الله الارض و من علیها. و قال آخرون، افراد دیگری میگن نه آقا این وقف موقت نیست، هازا موقتون ازا ذکر انه لفلان و عقبهی ما بگو ولم یذکر فی آخرهی للفقرا و المساکین. میگن وقف زماندار معناشون نیست، وقف زماندار این است تا وقتی که این خاندان مونده من برای اینا وقف کردم. بله؟ میدونم اینا رو اصلا از اهل سنت قائلن اینطوری میگن دیگه، امام جواب میده یه لحظه، الا ان یرث الله الارض و من علیها. خب غیر موقت چیه؟ و هو غیر و الذی هو غیر موقت ان یقول هذا وقف و لم یذکر احدا، هیچ کس هم ذکر نکنه، میگه آقا این وقف، خب هیچ وقت این غیر موقت یعنی این، اینو خب فمن لذی یسه من ذالک و من لذی یبطل، کدومش صحیحه کدومش باطله. امام فوقع الوقوف به حسب ما یوقفها، بر حسب این چه و اهل وقف چجور وقف میکنن وقف صحیحه. اگر وقف عام میکنن برای همه است، اگر وقف مکتو می کنن یه مدتش وقف بعدش برمی جرد. بر این روایت معناش این است بر حسب اهل مالک این زمین هر طور وقف کنه. خب این شامل مورد ما میشه و یبدو. خب اول یه نقطه میگه صاحب کتاب، میگه ببینید آقای نزد، این دوتا حدیث ظاهرا دوتا حدیث نیست. آقای بروجردی رحمت الله علیه یکی از ابتکاراتش این بود، بعضی وقتا مثلا یه حدیثی در وسائل شیعه است، یه مضمونی 5 تا حدیث، بعد بررسی میکرد میدید چه بابا راوی یکیه، مرویون ان یکیه، فقط یه مقدار سندهاش فرق میکنه، این دیگه 5 تا حدیث نیست، یه دونه حدیثه، در بعدش مثلا یه نفر همون حدیث رو به سه نفر گفته، اون سه نفر هم رفتن مثلا به افرادی. ایشون میگفت مثلا اینا یک حدیث هست با تعدد طریق، پنج تا حدیث نیستن. خب این یه مقدار فرق میکنه، بدل یه چیزی پنج تا حدیث باشه یه نوع اعتبار داره، یه دونه حدیث باشه با پنج تا سند یه اعتبار دیگری داره. در بررسی و تعارض احادیث و ترجیح احادیث اینا مهمه. ایشون میگه چه و یبدو، اونی که به نظر ما میرسه، ان الفرق بین النقلین من باب اجمال و تفصیله. در نقل این سوال، اونجا سفار این سوالی که از امام پرسیده اجمالا نقل کرده، اجمالا جواب امام رو، اینجا سوالش رو تفصیلا نقل کرده. فلا یضر الاستدلال بها، ضرر نداره استدلال به این احادیث، نگیم این احادیث با هم تعارض دارن. و بنا علی المبنى المعروف، بنابر مبنای معروفی که در علم اصول و ادبیات است، الذي یرا، اون مبنایی که قائل است ان الجمع المحلا بالله موضوع للعموم، جمع الف لام دار یفید العموم. اینجا هم الوقوف تمام وقفه ها، دقت کنید، الوقوف تمام وقفه ها. من میخواستم به اهلها استناد کنم، نه ایشون کتاب میگه نه، به الوقوف استناد کن، تمام وقفه ها نافذون صحیحون بر حسب اون مقدار چه اهلش وقف کرده. فقط در عرف بگن وقفه، تمام وقفه ها نافذون. خب فعموم لفظ الوقوف یشمل وقف الشخص الاعتباری و یوم چنل استناد الالحدیث الانف لاثبات مشروعیت زالج. میشه امکان داره ما استناد کنیم به حدیث آخری برای اثبات مشروعیت این. چجور؟ حتی اذا لم یقع هذا التوقیف فی عصر شارع من قبل الحکومات، حتی این وقف در عصر شارع از قبل حکومات هم نباشه. یه وقت بجیم ببینید، دقت کنید به حرفا، یه وقت ما بخواییم به سیره استناد کنیم، اون وقت باید بجیم این سیره در زمان معصوم باید باشه. میگه نه، ما به سیره استناد نمی کنیم، ما به عموم اون الوقوف استناد میکنیم. ولو در زمان معصومین هم اونطوری وقف هم نباشه، این عام است، تمام وقفا، چه اون وقفایی که در زمان معصومین است، چه اون وقفایی که بعد زمان معصومین میاد. حتی اذا لم یگا حاضر تقیف فی اصل شارع از قبل حکومات و کان موضوعا مستحدثا، یک موضوع جدیدی باشه. بنا البته این مبناییه، اینم یک در علم اصول باید بحث بشه، آیا الاسلام عموم استغراق قضیه خارجیه است، یا الاسلام عموم الاسلام جنس اینا مصادیق اون جنس هست، یعنی عموم قضیه حقیقیه است. در اوفو بلوگود هم همین بحث هست. اوفو بلوگود معناش چیه؟ تمام عقده های موجود در پیامبر زمان معصوم، یا تمام عقده ها عم از موجود و معدوم ولو بعدم بیاد، یعنی این اوفو بالعقود قضیتون خارجیه و قضیتون حقیقیه. اگر بگیم قضیتون حقیقیه، بله این میشه بناء علی ان العمومات تشمل الموضوعات المستحدثه، عمومات موضوعات جدید رو هم شامل. اما اگر بیاییم بگیم چه نه آقا، بله حقیقی باشه، بله آره تو طبیعت باشه دیگه شامل، یعنی الف لام استغراق نگیریم، الف لام جنس بگیریم، بگیم طبیعت الوقف، اون وقت قضیه حقیقی میشه، شامل امروز هم میشه. بگیم اون عبارت هایی که اون موقع بوده اشاره به عالم خارج داره، مگر اینکه از راه سیره بیاییم بگیم اون زمان بوده دیگه. اونجا ببین کبرایش صغراش رو باید اون زمان حل کنه. اما ازا قلنا، اما اگر بیاییم بگیم که ان الجمع المحلا باللام، جمع الفلام دار، یحتاج الى مقدمات الاجمع، ببینید ما جمع الف لام دار رو از الفاظ عموم ندانیم، از اطلاق، صیغه اطلاق بدانیم، بگیم این اطلاق ده. خب اطلاق مقدمات حکمت میخواد، نمیشه استدلال کرد. چرا؟ چون حدیث در مقام بیان شروط واقف نیست، در اهلیت حدیث در مقام این است، فارغ از اینکه واقف چه شرطی باشه، مفروغ عنه مشروعیت واقف، میگه این واقفش مشروع، هر وقفی بکند نافذ. در مقام بیان نفوذ کیفیت الوقف، نه در مقام بیان شرط واقفه. اگر ما بخوایم با اطلاق جلو بریم، نه نمیتونیم، چون اطلاق یکی از شرایطش در مقام بیان بودنه. این حدیث در مقام بیان شروط واقف نیست، در بیان مقام بیان نحوه وقف. خب فالاستدلال بالحدیث محل اشکال، لان الحدیث ليس في مقام بیان شروط الواقف، نمیخواد شروط واقف، شرطهای واقف رو بجه، اهلیت واقف رو بجه. فلا يمكن التمسك به فيما، پس عموم باشه، میگیم وقف ها هر وقفی، ای وقف، البته بگیم قضیه خارجیه، وقفی ای وقف، چه وقفایی در زمان معصومین، چه وقفای فعلی، این واجب الوفاست. اما اگر بگیم نه، این عموم لا یفید العموم بل من الف من سیغ الاطلاق، خب اون وقت اطلاق جیری و شمول جیری مقدمات بیان میخواد، مقدمات حکمت میخواد، یکی از مقدمات حکمتش در مقام بیان بودنه، نمیتونیم بین حدیث تمسک کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.